11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزو این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه رادیو آزادی، آزادی و شنوندگان و مهمان آزادی را خواهید شنید. قبل از نشین برنامه ها توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. سازمان جهانی صحت WHO از کمک های تازه به شفاخانه حوزه هرات در غرب افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز چهارشنبه عبده اسد در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که 1.7 تن بسته تجهیزات صحی را به این شفاخانه کمک کرده که حدود 10,000 نفر را برای 2 ماه آینده تحت پوشش قرار می دهد. این سازمان گفته که کمک های جدید صحی با همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان امکان پذیر شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت وضعیت خدمات صحی در افغانستان را بنابر کمبود بودجه مالی نگران کننده خوانده بود. بر اساس معلومات این سازمان در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه در این کشور بسته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. اعلامیه میزان بارندگی در این ولایت‌ها را بین 15 الی 30 میلی‌متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان پیش از این هم شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند. قیس سعید رئیس جمهور تونس دیروز صدراعظم این کشور احمد الحشانی را بدون ارائه توضیحات از وظیفه سبکدوش نمود. در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری تونس آمده که بر عوض حشانی وزیر امور اجتماعی این کشور کامل مدوری به حیث صدراعظم تعیین شد. احمد الحشانی در اول ماه آگوست سال 2023 به جای نجلا بودن صدر اعظم تونس مقرر شده بود. خانم بودن هم بدون کدام توضیحات از این وظیفه برکنار شده بود. در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر در قرارگاه نظامی ایالت آلاباما آمریکا دیروز بعد از ظهر 1 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شد. جان کاولی یک مقام نظامی آمریکا گفت که در قرارگاه فورت ناسل هلیکوپتر اپاچی 9AH64 در جریان تمرینات روزمره سقوط کرد. در این حادثه یک مربی پرواز کشته شد. این هلیکوپتر 2 سرنشین داشت، یک مربی و یک آموزنده که آموزنده سطحی زخمی شده است. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پیشک‌ها از مرگ حیوانات دیگر شدیداً ناراحت می‌شوند. محققان پوهنتون اوکلند در ایالت میشیگان آمریکا در گزارش خود نتایج یک تحقیقات را در این زمینه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، پیشک ها با مرگ حیوانات دیگر در خانواده بسیار افسرده می شوند، اشتهای خود را از دست می دهند، بیخواب می شوند و گریه می کنند. این گزارش این تصور را در مورد پیشک ها رد کرده که گویا پیشک ها خودخواه، مستقل و بیوفا هستند.
زیر آسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. قسمی که از شنیدن موضوع بحث ما مهاجرین افغان، مشکلات مهاجرین افغان است. سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگه که در 4 سال گذشته تقریباً 8 میلیون افغان میگن از افغانستان رفتن، پناهنده شدن در ممالک مختلف. حالا با مهمانای محترم ما صحبت ادامه میتیم. آقای آزاد، وقتی که ما همین موضوع را در فیسبوک اعلان کردیم، برخلاف دیگه برنامه ما تقریبا اضافه تر از 50-60 نفر نظریات مختلف نوشته کردن. تعدادی هم نوشته کردن نبود ثبات اقتصادی، درآمد کم کسب و کارها، بیکاری در حد خیلی زیاد، بیکاری و فقر، و یا تقریبا نیمه از کسایی که نوشته کردن فقر و بیکاری قلمداد کردن، به اصطلاح منعیز یک دلیل نشان دادن. و یک تعدادی از خانما هم گفتن که نبود مکاتب و تحصیلات عالی به دخترانشان، از او خاطر اینا مجبور شدن که کشور ترک بکنن. از شما بشنویم آزاد صاحب.
سلام مجدد بار دیگر. در این هیچ شکی نیست که این راپور IOM مطلقا موثق است، اما به اساس فرمول حقوقی، یعنی عمل، عوامل و نتیجه. عمل بیکاری رو اینا گفتن، نتیجه مهاجرت، و عواملش خیلی زیاد است. در کل ما به نظر شخصی ما این تمام مسائل، اگر مردم از افغانستان به اساس بیکاری مهاجرت میکنن، به اساس نبود تعلیم برای دختران مهاجرت میکنن، به اساس نامنی مهاجرت میکنن، در کل این جزئیات است. عمومیات این است که زمانی که در یک جغرافیا، در یک کشور، یک نظام سیاسی یا متشوکات سیاسی باثبات موجود نباشه، این جزئیات را با خود داره. نامنی داره، غربت داره، بسوادی داره، بیکاری داره، و مردم از این ناحیه ها مجبور میشن که کشور خود را ترک کنن. هیچ شخصی نمیخواه که کشور را بدون کدام مجبوریت یا بدون کدام مشکل ترک کند. اما در کل در افغانستان در 4 دهه گذشته متاسفانه بزرگترین عوامل این بدبختی ها جنگ بوده، و اون جنگ در عقب یک عامل دیگر داشته که ما هیچ گاه نتوانستیم که یک نظام باثبات داشته باشیم. در کل میتوان گفت که در این 3 سال گذشته گروهی که آنجا حاکم است هیچ نوع اموز ساختار سیاسی که اینا خودشان بتان از او تعریفی داشته باشن ندارن. زمانی که شما یک نظامی داشته باشین که تعریف سیاسی نداره، یک ساختار سیاسی که تعریف سیاسی نداره و باز خارج از مرزها هیچ نوع داد گرفت نداره، رسمیت نداره، مشروعیت نداره، او در زیر چتر خود بدون شک که بیکاری داره، بدون شک که بسیوادی داره، استبداد آنجا وجود است. این تمام مشکلات باعث از این میشه که مردم از کشور خود فرار کنند، چون انسان ها نیاز دارن به یک لقمنان، انسان ها نیاز دارن به حقوق بشری که به دست انسان ها ساخته شده، به حقوق بشری که در قوانین خداوندی آمده، حقوق بشری که اساسات و کلتور و عرف آن کشور او را تعیین کرده. این تمام اساسات و حقوق نقض می شود، پس آنجا چیزی نمی ماند. کسانی که امروز در افغانستان است، یعنی نظر صاحب معلومات شخصی که ما دارم و راپورهایی که از رسانه ها ما داشتیم، متاسفانه رسانه ها آنجا سانسور می شود و به شمول رسانه شما رسانه های خیلی زیاد است که اونا حتی اجازه فعالیت در افغانستان فعلا ندارند. به اساس همان راپورهای چیزی ناچیزی که ما به دست آوردیم، هر شخص امروز که در آنجاست او هم در این تلاش است که چطور بتوانه از افغانستان برود. قسمی که قبلا خدمت شما عرض کردم، هیچ شخص نمیخواهد که به خوشی کشور خود را ترک کند. امروز اگر ما ببینیم حاکمیت طالبان نمیتواند که به تعداد پاسپورت توزیع کند که نیاز است. هر شخص پاسپورت میخواهد. چرا میخواهد؟ پول مصرف میکند، جایداد خود را میفروشد، چون تنها مسئله بیکاری نیست. بیکاری آنجا به اوج رسیده، بی‌سوادی آنجا به اوج رسیده، مکاتب و پانتون ها بند است، ثبات سیاسی اونجا وجود ندارد و مشکلات جنگ روانی که وجود دارد به اوج است. تنها شما نمیتونید که نامنی فیزیکی یا امنیت فیزیکی را امنیت یا نامنیت گفت. روانی بسیار زیاد مهم است. هیچ شخص آنجا مسئول نیست، مسئولیت فیزیکی ندارد بدون آن اشخاصی که اونا تنها طالب هستند. در کل میتوان گفت که یک نظام، یک ساختار سیاسی که مشروعیت نداشته باشد، یک نظام یا ساختار سیاسی که تعریفی نداشته باشد، او در پای خود این تمام مشکلات را دارد. بیکاری، بسوادی، نامنی، تمام بدبختی ها باعث از این میشود که مردم فرار کند. که ممکن ایش شماره که 8 میلیون از طرف آیم گفته شده، متاسفانه ما نگران هستم که ممکن در یک دو سالی بعد 12 و 13 میلیون برسد، وضعیتی که ما فعلا آنجا میبینیم متاسفانه.
خب محترمه خانم نگینه یاری، شما هم پژوهشگر هستین، در امور زنان فعالیت های وسیع داشتین. یکی از موضوعات عمده و اساسی ای بود که نبود مکاتب دخترها هم یکی از سببهای اساسی بوده که بسیاری از فامیلا خواستن به خاطر ادامه تحصیل نور چشمی هایشان برن به بیرون از کشور. دیگه چیزها را مگر میخواین علاوه کن بفرمایید خانم یاری.
با سلام دوباره خدمت همه، تشکر دو مهمان گرامی، اکثریت موضوعات برش اشاره کردن. بحث دیگه که بسیار مهم است در قسمت از این که مردم افغانستان در یک وضعیت قرار گرفتن که بجز راه بیرون شدن از افغانستان دیگه گزینه نزدشان نیست، و او هم نگفته نباید گذاشت که تعدادی که امکانات مالی بهتر را دارن و میتونن که با داشتن اسناد سفر و یا هم بدون داشتن اسناد سفر در تلاش ازی هستند تا راه‌های متفاوت را پیدا کنند که از افغانستان بیرون شوند. نه تنها مسئله آموزش بر دخترها هست، بلکه اکثریت خانواده ها بیشتر خانما و دخترهایی که کار میکردن نانآور از خانواده ها بودن، اونا هم بیکار شدن. نه تنها محدودیت های آموزش، بلکه منع کردن خانما از کار و دوباره ای که تعیین شد به ای که چی مبلغ معاش بر خانمایی که کار میکنن پرداخته شود و حتی کادرهایی که از خانما در سطح تحصیلات عالی قرار داشتن، اونایی که استادای پوهنتونا بودن، حتی با اونا تعیین گردیده که چی مقدار معاش برشان پرداخت شود که تمام از این مردم نگران می سازن. مردم در یک وضعیت قرار دارن که هیچ نه کیفیت زندگی وجود داره و نه هم قیمت و ارزش بر زندگی و بر جان انسان ها وجود داره. به همین دلیل تمام قوانین بشری و همچنان تمام موارد که بخاطر داشتن یک زندگی مسئول وجود می داشته باشه تمامش ازشان گرفته شده. بنان بر مردم جز رای بیرون شدن از افغانستان دیگه هیچ گزینه باقی نمونده. مورد بعدی هم نبود یک میکانیزم حسابدهی شفاف می تانه باشه. نه تنها در سطح از این که کسایی که حاکم هستن باید جوابدهی باشن در قبال وضعیت که امروز در افغانستان جاری هست، بلکه نهادهای بین المللی به شمول نهادهای مثل آیم و سازمانهای بین المللی که پولای بسیار گزاف را دریافت میکنن به عنوان بودجه های بشر دوستانه و ارائه خدمات بر مردم افغانستان، اینا هم باید در این قبال باید پاسخدهی باشن به این که بالاخره کمک ها به کی ها میرسه و چگونه مردم از این مستفید میشن با وجود از این که پول زیاد به افغانستان هنوز هم جریان داره و چند قبل ایالات متحده آمریکا و تعداد زیاد از کشورهای اروپایی همچنان اعلام کردن که در 3 سال گذشته حداقل بیشتر از میلیون ها دلار به افغانستان فرستاده شده. تمام از اینا گره خورده با وضعیت سیاسی در خود افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی که در کشورهای منطقه وجود داره. ما شدیدا نگران افغان ها و بخصوص فعالین مدنی، فعالین حقوق بشر که در کشورهای همسایه قرار دارن و به ویژه در اواخر محدودیت هایی که بالای مهاجرین در کشور ایران وضع شده هستیم، به این که اونا هم مجبور هستند که این کشورها را ترک کنن و از طرف دیگه میبینیم که کشورهایی که تعهد داشتن به این که کمک کنن افغان ها را، بخصوص اونایی که فعالین مدنی هستن، اونایی که مدافعین حقوق بشر هستن و حتی اونایی که باشان کار کردن، اما از طرف از اینا همچنان دیده میشه توجه بسیار جدی صورت نمیگیره. به این اساس متاسفانه که امروز مردم و ما شما در یک حالت بسیار ناچار قرار دارن و فشارهایی که در سطح منطقه وجود داره با تاسف که مردم افغانستان قیمت از اون میپردازن.
خب وقتی که این موضوع رو در فیسبوک اعلان کردیم گفتیم که اضافه تر از 50-60 تا شاید 70 زیاد هم باشه دیده نمیتونم فعلا. بعضی چیزای بسیار جالب ارائه کردن. آقای رامسپور به طور مثال امان خلیلی بسیار یک چیز گفته که میگن نساختن خانه های درست که در مقابل هر حوادث فرو ریزد و سبب میشود که ساکنین آن راه فرار و خروج را نسبت به خطر احتمالی آن پیش کنند. مثلا بسیار یک موضوع خوبه گفتن. منتها با اجازهتان یک شنونده ما آقای خاموش وصل شدن، اونا را بگیریم که تلویزیون قطع نشه. آقای خاموش بفرمایید.
سلام علیکم. سیفالله خاموش هستیم، از ولایت زابل تماس گرفتیم. سلام به میلمانا و شنونده میگو.
تشکر آقای خاموش. این موضوع بحث ما این بود که در 4 سال گذشته 8 میلیون افغان میگن خارج کشور تشریف بردن، یکی از سببهای عمدهش بیکاری است. شما در این راستا چی گفتنی دارین؟
ما همین نظر داریم. ما خودیم پلان داریم 16 سال درس خوانیدیم، علی ما و اندوالای ما پلان گرفته که با خیر زمینستان شوه و از وطن فرار کنیم برویم به خارج. همون علتی ها داره، دو علت داره. یک علتی همی هست که در همون داخل افغانستان با تعلیم کدام ارزش نمیتا، او کسا که تعلیم کرده برای او چی ارزش نمیتا، وظیفه به چیز کار پیدا نمیشه. او یک علتی چی هست؟ اقتصادی و ضعیف هست، اقتصاد خوب نداره، با همی خاطر از وطن فرار میکنه. او یک علتی دیگه هم هست، امو کسایی که در نظام تیری جمهوریت که کار کرده بود، امو یا افسر بود و افسر بود یا چیز در کدام منطقه وظیفه اجرا کرده بود، در امامی نظام او کسایی که هست برای او وظیفه نمیتا، حتی چیز پیادگی نمیتا که چی پر پیادگی بکنن. هر وقت کار را جور کنه اسلام را میبره در استخبارات، امو استخبارات اسلام را کرد میکنه، و چیز اجازه برای امی نمیاد که در وطن خدمت کنه. برای خاطر امی که او چرا در نظام تیر جمهوریت کار کرده بود، با امی خاطر امو یک چیز عوامل است که جوانای وطنی ما از وطن فرار میکنه. او مجبور است، او از دل نمیره، او مجبور است که از وطن بره. خود ما که هستیم 16 سال درس خوانیدیم.
بله. آقای خاموش، آقای خاموش، شما 16 سال تخصص دان در چی خواندین شما؟
ما چی تعلیم تربیه رشته بیولوژی درس خواندیم. علی ما مجبور هستیم، دیپلم هم داریم، ترانسکریپت هم داریم، وظیفه و چیز که ما نمیرسن ما مجبور هستیم که از وطن برویم. علی ما پلان جور کردیم، یک چند اندوالان دیگه است که زمین
سان بخیر بیا. بله فهمیدم. آقای خاموش، این دیوالایتان هم مثل شما تحصیلات عالی داره؟
ما خودی 16 سال درس خواندیم، اما دیوالایی که ما 12 سال خوانده یک دو تا درس نخوانده. اما عواملی که ما چیز فهمیدیم که چه عوامل داره که از وطن جوانا میره. یک عوامل نمی است که به ارزش نمیده، به چیز قدر ارزش نمیده، به تعلیم چیز ارزش نمیده. یک دو عوامل نمی است که اقتصاد خوب نیست. تیم عوامل کلان همی است که او کسا که در جمهوریت کار کرده بود، او عسکر بود و یا چیز وظیفه اجرا کرده بود، برای او وظیفه نمیتا، ایش پیادگی نمیتا، او نمیتا که سفری کنه، یک تن او که کار نمیتا، او کنه، او سرمایه نداره که سرمایه گذاره کنه، هیچ چیز نداره، او مجبور میشه که از وطن فرار کنه، به ایران بره، به ترکیه بره، به اروپایی وعده بره، امور چی علت داره. اگر حکومت همی پیلن که از امارت است، او که میخواه که از وطن جوانا قدر را فرا نکنه، برای او چی وظیفه بچه او یک اندیوالی ما بود، بچی خاله ما بود، او در این نظام کار کرده بود، علی در این نظام به ایچی استادی معلمی اما کار را جور کرده بود، او گفت که امو معلمی شوام کار ما انشالله میشه، خدا مهربانه که 5000 6000 معاش میده، او کلی که کار خلاص کرد، انتهام داده، کامیاب شد که استلام به امنیت ملی رفت، امو چیز استخبارات کرده که او در یک نظام کار کرده بود.
آقای خاموش، بسیار زیاد تشکر. وقت امر شما که به زبان آوردین موضوع روشنتر و خوبتر و واضحتر شد. بسیار زیاد تشکر. شما میتونین که جواب مهمانای عزیز ما را بشنوین در این رابطه. خب آقای راموسپور، مثل یک سوال هم کرده بودم، منتها آقای خاموش بعضی مسائل به زبان آوردن، اگر برشان کوتاه یک چیز میگین بفرمایین.
نظر سب به ارتباط آقای خاموش از دید حقوق بشری، ما میخوایم یک چیز بگویم که در آستانه گفتگوهای صلح، البته بعد از توافقات دوحه که با خودم جزء تیم نظارتی ملل متحد بود اونجا و موضوعات مطرح شده با کسانی که وقت در جانب مقابل هم دولت وقت بودن، که یکی از موضوعات امی رسیدن به یک وفاق و به یک به اصطلاح یک آشتی ملی بود در یک چوکات برنامه بسیار کلان، که ای باید در نظر گرفته می شد تا هر گونه ساختار سیاسی که در افغانستان شکل می گرفت به اساس از او بسیار یک ساختار منسجم می بود و متحد می بود و هم افغانها در او خود پیدا می کردن، که متاسفانه همونطور یک چیزی با بسیار تأسف که شکل نگرفت و یک حالت روی داد که یک گروه مشخص قدرت در افغانستان به دست گرفتن و توقع مردم از امی گروه هم ای بود که با استفاده از امی فضا ایجاد می شد که هم افغانها خود پیدا می کردن و برخوردهای تبعیض آمیزی که همونطور که آقای خاموش گفتن که فرصت کار و وظیفه برای افراد نظامی یا به افراد ملکی حکومت سابقه دادن همیشه، خصوصا برای افراد نظامیش، ای از دیدگاه حقوق بشری یک حرکت تبعیضی هست، تبعیض آمیز است، یک دیسکریمینیشن بسیار واضح هست. افغانستان به این کنوانسیون قبلا پیوسته و البته این معقولیت یک نظام سیاسی را به هیچ وجه نمیتونه در انظار جامعه جهانی توجیه بکنه و از همین خاطر است که ما در این 3 سال میبینیم که هیچ یک از کشورها حاضر نیست امین نظام به رسمیت بشناسه، به افغانستان پیشرفت بکنه، ما امروز با عقب روان هستیم. دیگر نبودن تعلیم و تربیه و زمینه تعلیم هم بسیار یک چیز مهم است. بسیاری خانواده ها همونطور که آقای خاموش گفت به خاطر دسترسی به تعلیم با کیفیت، ما باید فراموش نکنیم که دسترسی به تعلیم با کیفیت از مسائل است که والدین یعنی پدر و مادر حق داره که برای اولاد خود او را مطالبه بکنه، چی از نظام سیاسی باشه حق دارن صدا بلند بکنن که تعلیم با کیفیت. امروز کادرهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اکثرا از افغانستان برآمدند. تعلیم و تربیت افغانستان با یک بحران بسیار جبران ناپذیر مواجه هست. و بحث دیگه مسئله برخورد تبعیض آمیز است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست، واقعا قابل نگرانی است و این فاکتورها دست به دست همه تا افغانا را مجبور می‌سازد که افغان کشور خود کشور عزیز خود ترک کنه.
بله راموسپور صاحب، چون مهمانای ما زیاد است، بعضی دیگر هم در خط هستن شنونده، از این خاطر یگان وقت مجبور میشم قطع کنم. انشالله وقت کافی داریم، کل مسائل صحبت خواهد کردیم. گفته شما اگر یک رای چاره پیدا نشه حداقل روی رای چاره ها صحبت خواهد کردیم. دکتر صاحب آزاد، شما آقای خاموش شنیدین و دکتر صاحب عبدالقدوس صادق، اونا هم یکی از شنونده های دائمی ما و کسی هستند که انستیتو تعلیمات و مسلکی تکنیکی دارن، برای اونا هم فرصت میتیم منطقه اونا هم گوش کنن یک کمه. که آزاد صاحب شما شنیدین روی راه های حل اگر زیادتر صحبت شود، یک موضوع آقای خاموش مسئله ایره گفتن که کسایی که در رژیم های سابق کار کرده بودن و یعنی اگر دوستای طالب نباشن برای اونا کار نیست. به نظر شما یک امکان دیگه نیست که در داخل برای اینا خودشان اگر دست به کار شوند بدون سرمایه هم بتانن بر خود کار ایجاد کنن؟ یک موضوع. موضوع دوم، عفو عمومی اعلان شد از طرف طالبان تا جایی که من میفهمم گفتن که اینا انتقام و کینه نمیگیرن، منتها میبینن که در عملی کار عملی نمیشه. شما در مورد چی گفتنی دارین دکتر نجیب آزاد؟
آقای نظر، زمانی که ما از عفو عمومی صحبت میکنیم، تعریف حقوقی آن بر اساس مبنای عدالت انتقالی میباشد. اگر از عفو عمومی صحبت میشود، پس طالب باید اولین شخص میبود که خودش به عدالت انتقالی حاضر شود، چون در مقابل طالب ملت عرایج داره، یعنی طالب جوابگو بوده دیروز هم امروز هم. لحاظا او یک شعار بوده، یک شعار سیاسی بوده، یک شعار دیکتاتوری بوده که هیچ جنبه عملی نداشته. بحث دوم این است، هر زمانی به خصوص در 4 دهه گذشته، بدون از این نظامی که در 20 سال گذشته ما داشتیم، بدون از اینکه با وجود از اینکه مشکلات خیلی زیاد داشت، بدون از این نظام اکثریت نظام های افغانستان در 40 سال گذشته از راه تفنگ و جنگ آمده و هر گروهی که از راه جنگ، از راه زور و تفنگ به قدرت میرسد، از اونها ما نمیتوانیم توقع داشته باشیم که به تمام حقوق بشری، به تمام عرفا و اصول افغانی اونا متحد باشند، که طالب دیروز هم نبود امروز هم نیست. این که سوال بخش دیگر سوال شما که آیا این مردم میتواند بدون همکاری دولت یا بدون دولت خود نیست آنجا، اما حاکمیتی که وجود دارد اینا خودشان کار کنه بدون سرمایه‌ای که داشته باشند، نه خیر، هیچ امکان نداره. در هر کشوری، حتی در کشوری که شما هستین فعلا، در کشوری که ما هستم، اگر اینجا دولت ها به خصوص حکومت یا قوه اجرایه برای مردم زمینه کار را مساعد نکنه، زمینه کار به این معنا نیست که به اونا تن پول بتن، اما از نگاه حقوقی مسئولیت کاری اگه وجود نداشته باشه، چوکات کاری وجود نداشته باشه، تعریف حقوقی برای زمینه سازی کاری و سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، اگر یک شخص سرمایه میلیونی میلیون دلار هم داشته باشد، اون نمیتواند سرمایه گذاری کند، چون آنجا مسئولیت حقوقی موجود نیست. آقای خاموش و هزاران، صدها هزار جوانای دیگر مثل آقای خاموش که نه پول دارد و نه هم روابط دارد و نه هم طالب هستند، اگر سرمایه هم می داشتن نمی توانستن در افغانستان سرمایه گذاری کنند، چون برای سرمایه گذاری اونا باز نیاز دارد که در همو حاکمیت را بنگش بزند، برای جواز، برای فعالیت کار، برای سرمایه گذاری، برای بسیاری از موارد است که همش مسئولیت و متاسفانه بگویم در چنین وضعیت نه تنها مسئولیت، صلاحیت آن گروه است. زمانی که آن گروه آنقدر تبعیض آمیز با شما برخوردشان باشه، شما نمیتونید که آنجا کار کنید. لحاظا حل این مسئله، حل این چالش تنها و تنها ما میتوانیم بگوییم که آن وقت امکان دارد که یک نظام، یک ساختار سیاسی مشروع آنجا باشد که از خود تعریف داشته باشد و برای مردم تعریف داشته باشد، مسئولیت و مکلفیت ها را اونا تعریف کند، صلاحیت ها را تعریف کند و مردم در پهلوی آن نظام باشد. در زمانی که حاکمیت طالبان را صحبت میکنیم، مردم از اونا فراری هستند، چون این نظام، تعریف این نظام، همون نظام سیاسی ایدئولوژی را بگوییم، ایدئولوژی استبدادی است، یعنی توتالیتریان است، که ای که در هر گوشه جهان باشد اونا و تنها و تنها تمام امتیازات را سیاسی، اقتصادی و نظامی را به گروه خود تقسیم میکند و بالای مردم از طریق زور اونا حاکم میشوند که امروز ما شاهد هستیم. لحاظا ما نمیتوانیم گفت که بدون همکاری و بدون مسئولیتی که یک گروه حاکم در یک کشور داره، بدون همکاری اونها، بدون مسئولیت هایی که اونها دارن اونا را نپذیرن، هیچ امکان نداره که مردم عام بدون همکاری و اون مسئولیتی که نظام داره یا گروه سیاسی دارد، بدون همکاری اونها هیچ امکان ندارد که اونا کار کند، اونا سرمایه گذاری کند، اونا برای خود یک لقمه نان پیدا کند. این خیال است، خواب و خیال است متاسفانه.
خب حال سیب عبدالقدوس صادق، خوش آمدین سیب.
سلام خدمت شما و میهمانان گرامیتون. عبدالقدوس صادق هستم، رئیس و مؤسس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی هیره کاردان در هرات.
خب آقای صادق، شما در مورد کاریابی و مشکلات کاریابی اینا برنامه های گذشته ما هم بعض مسائل به زبان آوردین. IOM همی سازمان بین‌المللی مهاجرت گفتن 8 میلیون افغان در 4 سال گذشته افغانستان را ترک کرده و تقریبا اکثریتشان به خاطر مشکلات اقتصادی بوده از یک طرف، و همچنان تعداد زیادشان میگه از خاطر نبودن مکتب و دختر خانما مجبور شدن برن به خارج. حالا از شما بشنیم، شما گفتین که انستیتوتان میخواین بسته کنین و برین، اگر از زبان خودتان بشنیم که مشکل شما چی است؟
و واقعیت هم چیزایی که شما و دوستا میمان هایم شو اظهار کردن چیزای بسیار مهمی بود و موضوعاتی بود که واقعا فعلا ما در داخل افغانستان بیار مشاهده میکنیم. یکی از علتهایی که امروز مردم از افغانستان رو ترک میکنم، یکی فقر اقتصادیه که در طول همی 45 سال این مشکل بوده. مثال جنگ و ناامنی هم در گذشته بود، اما فعلا درسته رسانه ها جنگ و ناامنی بروز نمیده، اما به صورت مخفیانه خیلی زیاده. دیگه نبود بازار کار، فرار سرمایه های
دکتر سیب صادق، یک لحظه اگر به من اجازه بدین، یک شنونده ما خواهش جدی کرده که من به نماز میرم، نماز قضا میشه مسجد، یا بگه به من یک دقیقه وقت بدین. توخی صاحب است، با اجازهتون حاجی صاحب، توخی بزرگ ماست، بر از اونا نمازشان قضا نشه. بله توخی صاحب، خوش آمدین به برنامه.
تشکر شما دارید نظر صاحب. ما نظری ما است که در افغانستان البته مشکلات موجود است. این سلامی میوه ها و باغ های ما اقتصادش خراب شده، از بین رفته و مردم ما هم از بیکاری رنج میبره. بعضی ها خوب، بعض هم در افغانستان همونطور مشکلات هم نیست مثل که مردم میگوید. چرا که ما در اینجا در ولایت خود مردم رو میبینیم که همگی یک کار پیدا میکند، بعضی دکانی میکند، بعضی دکانداری میکند. ما خود دکاندار هستیم، پیشتر هم هیچ روپیه یک حکومت نخوردیم، نه از جمهوریت و نه از امارت. اقتصاد ما بعضم نرمال است الحمدلله، موتوریست پیدا میشه که بچه و امام میخوره.
جوابتان میشنن، موافق باشین، نمازتانم قبول. صادق صاحب بتین بفهمین، ادامه بتین صاحب. آقای صادق،
برای ادامه صحبت های جناب توخی صاحب، من میخوام بگم که مو یک مثال تیر میکنم، میگم حتما نفس فلانی از جای گرمی بدر میشه. به این ما افغانستان 40 میلیون جمعیت داره، به این 1 میلیون یا که صبح و شام خود داره یا دست یا داخل کار دولت یا بالاخره کاروبار داره، او مثلا او مهم نیه. من خودم بالای 65 نفر کارمند داشتم در زمان حکومت جمهوریت. البته من در زمان جمهوریت هم استاد پانتون بودم، در زمان امارت هم فعلا استاد پانتون هستم، اما خصوصی. خب این مهم نیه که مثال من چی میخورم شب، اما مهم اینه که کسایی که واقعا پیش من کار میکرده و یک نفر لیسانس ماستر امروز دست به گدایی میزنه. همه مردم هم به خارج نرفتن طوری که دوستم آقای توخی گفتن. از 100% کسایی که به خارج که متقاضی خارج بودن، 10% اینا رفتن. من کسی که امروز به افغانستان دو نهاد بسیار بزرگ اینجا تاسیس کردم، بیش از 4 لک 5 لک دلار سرمایه کنی سرمایه گذاری کردم، امروز من نتونستم تا فعلا به خارج برم. و کسایی که یک کارمند دی بود چگونه میتونسته به خارج بره؟ از هر شهر شاید ما 10 تا یا 20 تا ترجمان داشته باشیم، از هر شهر یا از هر ولایت بزرگی ما شاید 20 تا یا 30 تا کسایی بوده که به رسانه ها کار میکرده. دیگه تمام مردم دی در حکومت کار نمیکرده، مثلا یک معلم بوده، یک استاد پانتون بوده، مثلا یک کسی بوده که حتی به اردو پلیس هم کار نمیکرده، به یک ریاست مثلا اطلاعات و فرهنگ کار میکرده، به یک ریاست دیگه کار میکرده. این به این معنی نیه که او مثلا توپی از حکومت جمهوریت بخورد امروز نکاتی رو سر کار میبره و نیام کسی صدای زل میشنوه.
شماره واتساپ رادیوی آزادی 00420720011 و همچنان شماره واتساپ گردانده رادیو آزادی 00420258747773 و یا 00420-774-5599-83 در خدمت تان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما آقای بصیر عادل را با خود داریم که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان می گذارانند. با مؤسسات مانند IRC کار می کنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان هم در کابل استاد پوهنتون بودند. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین آقای عادل.
سلام خدمت شما و پس از این که به ما فرصت دادین تا از این دریچه با مردم افغانستان هم صحبت باشم.
از همین جگه شروع کنیم که امروز مشغول چی کارهایی هستین شما در امریکا؟
من فعلا هم مصروف درس هستم که میتونم بگویم و هم با یک نهادی که همراه با مهاجرین مصروف هستن، IRC امروزی هم مصروف هستن که کاری که ما میکنیم وقتی که مهاجرینی که خارج از امریکا میای داخل امریکا میان، کوشش میکنیم که بازوها در قسمت پیدا کردن خانه، خانهشان ستل کنیم، امکانات برشان تهیه کنیم، حداقل اونو داکومنتیشن و اسناد نیاز است برزوها همکاری کنیم تا اینکه او اسناد یای خود بگیره.
شما در رشته حقوق و علوم ماستری دارین، رشته تحصیل شما در افغانستان طبعا آغاز کردین از کودکی. برمیگردیم به گذشته تان در افغانستان، در کدام منطقه افغانستان به دنیا آمدین و در چه قسم خانواده؟
زندگی مسهر آپا میتونم بگم فراز و نشیب داشتم و هر از گاه روزگار بسیار با من بیمه بوده. من اگر یک مقدار حداقل یک سال یا دو سال پیشتر از زاد روز تولدم برم، زمان بود که اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان آمد پدر کلان مرا با خود برد و تا به امروز هم هیچ درکی از او نداره. در اون مقطع زمانی به دلیل از اینکه افغانستان توسط خشون جماهیر شوروی اشغال شده بود، بدترین نوع جنایت علیه مردم جریان داشت، پدرم مجبور شد تا دست به اسلحه ببره و گروه ترتیب بده. در روزی که من تولد شدم، روز تولدم در حقیقت مصادف است با کشتن یک از عساکر روسی در قریه ما، چون عسکر روسی توسط رفقای پدرم از خانه ما کشته شد و جسدی و عسکر در اونجا باقی ماند و عساکر روسی وقتی که عقب نشینی کردن، این چیزای روایت میکنم، اینا زبان مادرم است که روایت میکنم، یا وقتی که عقب نشینی کردن به خاطر پشت کردن جسد خود ببرن، تصور پدرم و دوستای شمی بود که ممکن خانه ما رو اینا بگیرن و ایران بکنن و با مو خاطر به یک روزگی من مجبور شدم خانه ما ترک بکنم، از قریه ما به یک قریه دورتر برم که مبادا خانه ما رو و ایران بسازن. این قافله و این نوع جنایت همین شکل دوام داشت تا اینکه پدرم و موسفیدهای قدیم ما تصمیم برمی گرفت که باید از افغانستان برن و به ایران مهاجر شدیم. بودن چند ماهی داشتم که من به ایران مهاجر شدیم. و پدرم دوباره برگشت و به افغانستان آمد. تایی که امو دینه که وطن با آخدیش مانده بود حداقل امو دین خود بتانن ادا بکنن. پدرم آمد دوباره افغانستان. چند ماه نگذشته بود که پیام شهادت پدرم و مادرم رسید. یعنی من در این مقطع زمانی یک سال عمر داشتم. یعنی من در یک سالگی پدرم شهید شده و هیچ خاطری از او ندارم. فقط یک قاب شکسته عکسش پیش من است و گاه گاه وقتی که تنها میشم با این قاب حرف میزنم. یک کاش ممکن می بود که برای لحظه ای هم ایقاب حرف می زد. متاسفانه هیچ حرف نزد تا به امروز.
درس در کجا شروع کردیم؟
در دمو ایران حداقل چند سال بودم تا سنف 3 در ایران درس خواندم. بعد از سنف 3 آمدم پس مجاهدین در اون مقطع زمانی پیروز شد و تصور همی بود که افغانستان دوباره آباد میشن. برگشتیم به افغانستان، برگشتیم به فرا در یک قریه دوردست فرا، در اونجا درس خود دوباره پس شروع کردم. در این مقطع یک مدت دم اینجا بودم. پس تصور ما قبلا همی بود که ممکن حداقل او خونه که پدرم در این راه ریخته، خونه که پدر کلانم در این راه ریخته هدر نرفته و دوباره ما آزادی خود را گرفتیم و افغانستان به مسیر ترقی پس میره. متاسفانه چنین نشد. چند سال دفرا بودم و تصور آخر دمی بود که وضعیت بدتر از اون میشن. پس دوباره مهاجرت کردیم به پاکستان رفتیم. رفتیم به پاکستان، مکتب در اونجا شروع کردم و از سنف 12 از یک از مکاتبه که به کمپای پشاور بود از اونجا فارغ شدم. فراغتم تقریبا میشه گفت که سالای 2003 بود. 2003 پیش از در حقیقت زمانی بود که حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و در دروازه های مکاتب باز شده بود. برگشتم به کابل و امتحان کنکور دادم با پنجه حقوق و علوم سیاسی هرات کامیاب شدم. در چیزی که بیشتر هم گفتم، نابسامانی های روزگار همیشه همراهیم بوده، بیمهری روزگار همیشه همراهیم بوده. صنف آخر پنجه حقوق و علوم سیاسی بودم که تصمیم یا امر مبنی بر این که لیلی هرات لغو بشن از طرف حامد کرزی در اون وقت رئیس جمهور بود و اعظم دادفر وزیر تحصیلات عالی بود، امری آمد که لیلیه باید لغو بشه. و من که من حیث نماینده لیلیه در اون مقطع زمانی بودم، این تصمیم را هم غیر قانونی و این تصمیم را در حقیقت خلاف منافع مسئولینی که من به یقین برسان گفتم ایتان حدودن 70% مسئولین کسایی بودن که فامیلاشون زیر خط فقر زندگی میکرد در مقطع زمانی و این تصمیم بی نهایت برای من زجرآور بود. اما بود که با جمعی از مسئولین شش تیم تصمیم گرفتیم که این تصمیم ظالمانه است و باید علیه این تصمیم استاد شد. و مسئولین هم به نمایندگی مسئولین هرات مرا به کابل دوان کرد. آمدیم به کابل، دروازهای پارلمان را در زدیم، رفتیم به کمیسیون سم شکایات. او وقت زلمه زابولی روشات او رئیس کمیسیون بود، همراز رو دیدیم. به وزارت تحصیلات عالی آمدیم. متاسفانه تمام درهایی که زدیم هیچ در صدا ندارد. پس دوباره برگشتیم به هرات و ترتیب یک حرکت مدنی را گرفتیم تا بتانیم دوباره لیلی خود به دست بیاریم. و شبی که فردایش قرار بود که حرکت ما شروع بشه، از امنیت ملی چند نفر یک گروه آمد و ما رو با خود به امنیت ملی برد و در اونجا از ما به صورت غیر قانونی امضا گرفت که اگر اتفاق در تظاهرات فردا بفته به گردن بسیج هست. و ما هم به دلیل از که میفهمیدیم این عمل یا غیر قانونی است امضا کردم و برشان سپردم، چون ما پیش از پیش کماندانی امنیت 48 ساعت پیش خبر کرده بودیم. تظاهرات روز روز بعد ما رفتیم پیش روی ولایت، او وقت سید حسین انوری والی هرات بود، همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی بود. رفتیم گفتیم ما چهارراهی پیش روی هرات را بند کردیم و ای تا زمان ما اینجا می باشیم تا حداقل امر بدید. ناوقتهای روز بود که سید حسین انوری والی وقت بر ما احوال داد که تلفنی تانستن که با حامد کرزی تماس بشن و این امر لغو بکنن و دوباره لیلی ما پس آورجا بشن. و ما همونجی بود که تظاهرات خود بند کردیم، آمدیم به لیلیه. بعد از مدتی قرار بود که لیلی ما فعال بشن، حداقل آشپزخانه فعال بشن، نان فعال بشن، سنگ اندازی های از طرف رئیس پانتون صورت می گرفت و ما تصمیم گرفتیم که علیه رئیس پانتون یک حرکت مدنی دیگری داشته باشن. روز بعد مکتوبی آمد به پنزه ما که بسیر بر دائم از پانتون اخراج است به دلیل از که مخل نظم لیلی است. وقتی که من این مکتوب را شریک کردم با نماینده های مسئولین، یعنی که در قطع این مکتوب تیلی بود بر زوافش و همه علیه رئیس پانتون شعار می دادن. وقتی که رئیس پانتون از این وضعیت خبر شده بود، اما بود که پس مکتوب خود دوباره گرفت و این جنگ جالا دوام داشت تا ای که آیست آیسته در این مسئله لیلی ما فعال شد. حداقل من هم فارغ شدم از پانتون در سال 2008 پنزه حقوق و علوم سیاسی. باز اونجا مصروف کار شدم در یک از مؤسسات، مسئولیت یک مستر دفتر مرکزیشان در کابل بود و در هرات مساعد حقوقی داشت بر خانم هایی که مورد خشونت قرار می گرفت، بر از یا مساعد حقوقی معرفی می کردیم. یک شلتر داشتیم به خاطر حمایت از حقوق زنها. یک دو تا پروژه دیگه داشتیم در قسمت اعمار صلح و تعلیم و تربیه یا فعالیت داشتیم. مدت در این جمعه هم کار بودم و بعد از او به خاطر که می خواستم ادامه تحصیل بتم، رفتم به کابل رفتم و با می مسته در من حیث ترنر حقوق بشر و جندر شروع به فعالیت کردم و در پلوش مسته UNFPA که برای پولیس، سانونوالا، قضات و مسئلین حقوق مباحث حقوق بشر، جندر ایار تدریس میکردم. حدودن دو سال هم دایشان هم کار بودم.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارانند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چیزی که من میخواستم از شما سوال کنم آقای عادل لوئیس، که شما خب والدتان در عین یک طفولیت که حتی میگن به یادم ندارین از دست دادین، در امقه که شما را به زندگی تشویق کرد و شما را قدر کمک کرد، او کی بود؟
کسی دیگه نبود جز مادرم. من اولین و آخرین فرزند پدرم، فرزند مادرم، و به دلیلی که مادرم محبت زیاد نسبت به پدرم داشت، تصمیم به می گرفت که من یگانه نشانی پدرم را که من بودم گفت من بزرگ می سازم. و این تصمیمش هم با مخالفت های از طرف فامیل پدرم و هم با مخالفت های از طرف فامیل مادرم بزرگ شد و مادرم به هیچ یک از این مخالفت ها تن نداد. گفت هیچ نیاز ندارم، من می گیرم سپورت می کنم بچه خودم و من میگیرم حمایت میکنم. من خوب به یاد دارم که مادرم چی رقم زحمت میکشید، چی رقم در مقابل دیگاه استاد میشه و همین مادرم مکتب خواند سر من، پنتون مصارف پنتونم رضا، حتی در دوری ماستری کمکم کرد، حتی امروز هم کمکم میکنه.
در کجا تشریف دارن والده سر؟
مادرم حدودن دو سال میشه که فعلا همراه من یک جا شده. پیش از او در کابل بود و فعلا همراه من یک جا شده. ایره شما میفهمین که یک زن در افغانستان، در فرا، یک ولایت دور افتاده، در قریه دور افتاده، وقتی که همراه با اون رقم مردها مقابل میشن پس وضعیتش چی خواهد باش، با چی رقم رنج های را بکشن تا ای که بتانن در مقابل زو استاد بشن. اما خوشبختانه ما بیاد دارم حمد دوری مهاجرت، مادرم کمک هایش را هرگز فراموش نخواهند کرد، در خانه های مردم کار میکرد، زحمت میکشید، خیاطی میکرد و از او هم در مهاجرت که در پاکستان بودیم هم در ایران بودیم چرا هم مرک حمایت میکرد و کمک میکرد و حداقل نیازهای ما را به شکل از اشکال مرسوم میساد. نه فکر میکنم مادرم هم بر ما پدر بوده، هم بر ما خواهر بوده و هم بر ما برادر بوده.
شما یک چیزی گفتین در صحبتهایتان که هنوز هم مشغول درس هستین، در این باره بگوین که درسی که میخوانین چی هست فعلا، شما چی میکنین؟ و از این خوب بسیار خوب است که شما گفتین در صحبتتان که والده صاحب سایش سرطان است و از دعایش برخوردار هستین. حال فعلا شما گفتین در آغاز که هنوز هم درس میخوانین، حال چی رشته را میخوانین؟
یک رشته هستند به نام پارالیگل میگن، مباحث حقوقی در اونجا خوانده میشن و تصمیمی که من دارم که حداقل این برنامه دو ساله را ختم بکنم و بعد از او پس دوباره به دکترایی که یعنی در حقیقت هدفم از بود دکترای خود پس دوباره شروع بکنم، یک تسن فازو گرفتم. و اون چیزی که من میخواهم بگم، من در اون مقطع زمانی که در کابل بودم به دکترا به یک از کشورهای خارجی درخواست داده بودم، یک مقداری که دو سال درسم خواندم، بعد از اون نسبت به شرایط بعدی که داشتم نتونستم اون ادامه بدم دیگه. پس دوباره تصمیم من ایست که بعد از ختم این رشته دو ساله دوباره شروع بکنم، حداقل در اون هدف بزرگی که من پیش خود تعیین کردم.
و شما گفتین که استاد پوهنتون هم هستین، و این در کدام پوهنتون است و چی تدریس میکنین در اونجا؟
استاد پانتون در کابل بودم. من وقتی که ماستری خود از پانتون کاتب گرفتم، تصور می بود که من میتونم در این بخش و داخل در بخش تدریس تصوردهای خوب داشته باشم. با مخاطر در پانتون کاردان در کابل شروع به تدریس کردم، در بخش لسان علوم سیاسی را تدریس می کردم و در بخش ماستری در روابط بین الملل تدریس می کردم. بودن چند سال همراه با پانتون کاردان من حیث استاد رسمی همکار بودم و بعد از او از طریق اصلاحات اداری به یک از ادارات در کابل من حیث مشاور حقوقی پای وظیفه کردم. در قطع آخرین وظیفه ما در کابل من حیث مشاور حقوقی بوده در یک از ادارات در مقطع زمان در سال 2020.
چی وقت از افغانستان خارج شده؟
ما شروع 2020 از افغانستان، در جنوری 2020 از افغانستان خارج شدم.
و مستقیم به امریکا رفتن یا در راه کدام جای دیگه هم بود؟
نه، مستقیم به امریکا آمدیم. وقتی که به امریکا آمدیم تا حداقل میشه گفت یک مدت تا اسناد ما تکمیل شد بیکار بودیم و بعد از او با یک مؤسسه که باز هم در بخش مهاجرین کار میکرد، ورد ریلیف نام داشت، بودن چند یک سال امروز یا همکار بودم و بعد از او با یک مسئله دیگه که آیارتی که فعلا هستم امروز یا همکار هستم که در بخش مهاجرین کار میکنه.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با آقای بصیر عادل میشنوید که فعلا در امریکا تشریف دارن و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین میگذارن. ایشان در افغانستان هم استاد پوهنتون بودن.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شما گفتین که در پالوی کارهای بشری و مطالعه و درس کدام مجتمع ورزشی هم داشتین؟
سال 2013 بود و ما حسم ای بود که حداقل رسالت هر انسان است که یک بخش فعالیت بکنه و بتانه خیرش به دیگاه برسه. تصمیم بر این گرفتم که مجتمع ورزشی ترتیب بدم و مجتمع ورزشی که ما داشتیم حدوداً 18 رشته ورزشی داشت و اکثر رشته های ورزشی که ما داشتیم اعضای تیم ملی افغانستان می آمد اونجا تمرین میکرد به صورت رایگان. چیزی که من میخوام بگویم این که روزانه بین 200 تا 250 جوان و نوجوان داخل این مجتمع ورزشی ما می آمد سپورت میکرد. و
این مجتمع ورزشی در کابل بود یا در کدام ولایت؟
در کابل. در کابل بود و ترتیب تقسیم اوقاتش قسمی بود که یک روز بچگانه بود و روز دیگهش دخترانه بود. یعنی همزمان یک روز و یک روز بچه ها در اونجا تمرین میکرد. هر روز بین 200 تا 250 جوان و نوجوان دختر و پسر میامد در اونجا. از اون مجتمع از اون امکاناتی که در اونجا فراهم کرده بودیم استفاده میکرد. از امکاناتی که در اونجا داشت بهره می بود.
در امریکا وقتی که آمدین و این کارا را در امریکا شروع کردین، طبعا یک امید به این بود که شما برای آینده یک پس دوباره به افغانستان میرین. حال امو تصورتان از این چی است که میخواین پس دوباره به افغانستان برگردین؟
قطعا یک چیزی که من میخواییم بگویم، ما افغانا در هر جا اگر بزرگ بشیم تصور میست که ما بیریشه بزرگ میشیم. اگر میخوایم ریشه داشته باشیم که من هم قطعا میخوایم ریشه‌ای داشته باشم و او ریشه را فقط در خاک افغانستان میتونم بدوان. اگر زمینه مساعد بشن، فرصت مساعد باشن، قطعا به افغانستان برخواهم گشت و در کنار همون مردم همونجا به زندگی و حیات خود ادامه خواهم داد. چون من فکر میکنم من در اونجا نشو نمو کرده میتونم، نه در این جغرافیایی که ممکن به لحاظ ظاهر خوب باشن، اما آنچه که مرا از باطن درد میده و رنج میده دوری از مردم هستن که من چیزی کرده نمیتونم. ولی خوشبختانه میشه بگویم که در این کم که هستم با افغان های تعداد زیاد از افغان ها همراهشان و همکار هستم، یعنی سرکار دارم. مهاجرینی که در اینجا میان یعنی تقریبا میشه گفت که 80% از مهاجرین افغان هایست که ما هم رایشان همکاری میکنیم و کوشش نهایی خود را من میکنم که برشان آنو حداقل ضروریات ابتدایی خانواده را برشان مهیا بسازیم تا ای که بتانن نازندگی خود را در اینجا شروع بکنن.
شما یک زندگی فرنشه و فراز سفری کردین، تایی کردین، اما در این زمان یک انسان زیاد بسیار زیاد موفق هستین. میشه درباره راز موفقیتتان که شما رو به این سطح رسانده و امروز هم بازم شماستین که دیگران رو کمک میکنین و دست کمک به دیگران خودتان دراز نمیکنین که به شما کسی کمک کنه، میشه که در این باره برای کسانی که در این راه حرکت میکنن یک نمونه از رازتان رو بگوین؟
من فکر میکنم که گذشتی من به شکل از اشکال مرا ساخته و دردی که مادرم کشیده، ما باوری میست که مثل من پسرهای زیادی است که در افغانستان درد کشیده و هر از گاه وقتی که من دست به چیزی میزنم او گذشته را به شکل از اشکال پیش روی خود میارم و میگم این رسالت من است من حیث یک انسان حداقل کار بکنم برای مردم. من فکر میکنم راز موفقیتم درک درستم از گذشته شاید باشه و خود را قرار میتونم به جای کسایی که درد را میکشه، به دلیل از اینکه مد گذشته هم درد بودم با این کسایی که اگه امروز درد میکشن. وقتی که با کسی هم درد باشی هم خوب میتونی همدلی بکنی و هم خوب میتونی همدردی بکنی. یک راز من فکر میکنم ایستم و دیگه از نقش مادرم تا به امروز هم، یعنی وقتی که من از خانه بیرون میشم پشتم به کوست، به دلیل از اینکه طفلای زیر کنترل مادرم است. دو تا دختر و یک تا پسر دارم و مطمئن هستم که مادرم تمام امکاناتی که در خانه ما داریم حداقل در اختیارشان قرار میدن و وار نمیگذارن که از یک مسیر بد برن. من فکر میکنم اینا میتونن که حداقل بر من راز موفقیت بودن. اما مادر که سالهای سال رنج کشیدن و سالهای سال حمایت کردن مرا و امروز هم حمایت میکنن.
طفلایتان چند ساله هستن و چی پلان برشان دارن که چی باید شوند در آینده؟
افرایم دختر کلانم ایلیا نام دارد، 12 ساله است. دختر دومیم هلا نام دارد، 9 ساله است. و پسر مسلان نام دارد، 4 ماه است. تصور می ایست که افرایم باید تحصیل بکنه و دوباره برگرده با ما افغانستان، که حداقل مدام فضا رشد کردم، بزرگ شدم، پنتون خواندم، ماستری گرفتم و دمو فضا برگردم. در فضایی که حداقل من مدیون، میشه گفت که من مدیون افغانستان هستم و طفلایم هم به شکل از اشکال میتونم. اگر میخواین طفلایم بی ریشه بزرگ نشه، افغانستان جایگاهشان هستم و با فهم بزرگ باید به افغانستان برگرده، با تحصیل بلند باید به افغانستان دوباره برگرده. این تصور ما است، آنچه که ما برای خود هدف داریم. این که آینده باز به چه شکل ورق میخورن، او را زیاد پیش بینش نیستم که چه اتفاق خواهد.
بسیار تشکر آقای عادل از صحبتتان. شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را شنیدید با آقای بصیر عادل که در امریکا به سر میبرند و بیشترین وقت خود را در خدمت مهاجرین افغان میگذارند، با مؤسسات خیریه مانند IRC کار میکنند. آقای عادل در رشته حقوق و علوم سیاسی ماستری دارند و یک زمان در کابل استاد پوهنتون بودند. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
شاسنم زیبا سنم، شاسنم زیبا سنم، بوسازنم چشمای، شاسنم زیبا سنم، بوسازنم چشمای، ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای، ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای، تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله، تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله، تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره، تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره، بیا که جانم از جان جدا نیست، بیا ایچ که شبیه ما دوتا نیست، بیا که منزلم بی تو صفا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست، بیا که درد ما بی تو دوانی. جیده آیا خایا دل ما روز و شب سمت تو هایا، اگه هستن اخای مردم نترسیم، با دنبالت میایم مثل سایه، با دنبالت میایم مثل سایه، با قرآن مجید آیا خایا دل ما روز و شب سمت تو هایا، اگه هستن اخای مردم نترسیم، با دنبالت میایم مثل سایه، با دنبالت میایم مثل سایه. شاسنم زیبا سنم، شاسنم زیبا سنم، بوسازنم چشمای، شاسنم زیبا سنم، بوسازنم چشمای، ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای، ابریشم قیمت نداره ای فزان موهای، تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله، تو که دانی تا قیامت چشم ما دنباله، تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره، تو غریبی من غریبم غیر ما کیاره، بیا که جانم از جان جدا نیست، بیا هیچ که شبیه مادتا نیست، بیا که منزلم بی تو صفا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست، بیا که درد ما بی تو دوا نیست.